قطعه صبوحی به اسلوب جدید نیمایی سروده شده است و در قالب آزاد عروضی که مقید به قید تساوی طولی مصرع‌ها نیست. هر مصرعی مستقل از دیگری چندتایی از افاعیل و ارکان بحر اصلی شعر را شامل شده که هزج سالم است. مطابق این اسلوب نیمایی در هر بحر از بحور متداول عروض که شعر سروده شود، مصرع‌ها بنا به خواست و بنا به حاجت سراینده شعر کوتاه و بلند اختیار می شود. یعنی قبلا قالبی معین و مشخص وجود ندارد که شاعر در آن قالب کلمه بریزد، بلکه اختیار قوالب در هر قسمت به میل و بنا و به اقتضای طبع و سیاق جمله بندی شاعر است. اما از لحاظ معنی و محتوا این قطعه عبارت است از گفتگوی خیالی بین سراینده آن با مرغانی که بامداد پگاه شبگیر بر درخت گرم و شاد و شیرین آوازخوانی می کنند که کدام جام صبوحی مستتان کرده است. در بند دوم مرغان جواب می دهند که ما را آمدن بهار مست کرده، افق خانه تو محدود است که هیچ جا را نمی بینی و هیچ خبری را نمی شنوی، بهار آنجاست و اینجا در دلهای ما. و در بند سوم خطاب سراینده به ابر است که غمگین و سوگوار می گرید و می بارد و سراینده که از قیاس شادی مرغان با غمهای دائمی و بسیار خود دل شکسته مانده است، به او می گوید که بیا با هم گریه کنیم. خب جملاتی که خواندم تکه هایی بود از یادداشتی که خود مرحوم شاعر شهیر بزرگ ما آقا اخوان ثالث در سال 1341 یادداشت کرده و خب این اقبالی است برای ما که شاعر بزرگ ما در مورد این شعر حرف زده و خودش نکاتی رو مطرح کرده که بسیار هم قابل توجهه. خب معمولا کمتر این اتفاق افتاده و یا اصلا نیفتاده که شاعری مشخصا در مورد شعری از خودش موارد رو مطرح بکنه و توضیح بده. این یادداشت یادداشتی است که ایشان نکاتی رو میگه در مورد این اسلوب شعر صبوحی و مواردی رو مطرح میکنه و بعد هم در مورد معنی و محتواش نکاتی رو میگه که همچنان که متوجه شدید بر این اساس ما سه قسمت داریم در این شعر که هر قسمت یک منظور به خصوصی رو ارائه میکنه که الان در ارائه‌ای که با هم خواهیم داشت در این قسمت و من به اشتراک میذارم با شما عزیزان این موارد رو باز مجدد توضیح خواهم داد. پس مطالبی که خواندم و گفتم در ابتدا از خود شاعر بزرگ ماست و در انتهای یادداشت هم آورده یک رباعی و اینک یک رباعی که گر زری و گر سیم زرندودی باش، گر بحری و گر نهری و گر رودی باش، در این قفس شوم چه طاووس چه بوم، چون ره ابدی است هر کجا بودی باش. که با امضای میم امید خراسانی، حالا امید که تخلصش بود و میم ابتدای اسم مهدی، خراسانی هم که اطلاق زاد و بوم این بزرگوار بود. اما شعر صبوحی همچنان که خود شاعر هم گفت در سه قسمت قابل بحثه. حالا اینکه نام صبوحی رو داره، به صورت مشخص داره از اون ماجرای شراب صبوحی استفاده میکنه، شراب صبوحی که در شعر فارسی خیلی هم سابقه داره و اصلا بسیار معروف بوده. حالا چند نوع شراب بوده است در میکده ها، شراب عیوق رو داشتیم، شراب صبوحی رو داشتیم. مثلا شراب صبوحی شرابی بوده است که در صبحگاهان، در بامداد، در شبگیر، در واقع در پگاه ساقی به مستان میداده، اونها رو بیدار میکرده، کسانی که از حال رفته بودن این شراب رو میداده و این شراب باعث میشد که اونها سرحال بشند و اون مستی و خمارآلودی در حقیقت از اونها رخت بربنده و از بین بره. که با این در حقیقت موتیف اصلی، با این مضمون این شعر سرایده میشه که این باده صبوح در این شبگیر، اینطوری هم شروع میشه صدا شعر ما، در این شبگیر کدامین جام و پیغام صبوحی مستتان کرده است ای مرغان. حالا جام صبوحی که خب جام شراب صبوحی است، پیغام صبوحی پیغامی بوده است که در واقع یا ساقی میزده بر مستان، مستان ناهوشیار و خواب، یا کسی از مستان که به تنگ آمده بوده از این مستی و خمارآلودی که گفت شب شراب نیرزد به بامداد و خمار، در اونجا این خمارآلودگی باعث می شده که او یکی از این مستان فریاد می زده و از ساقی می خواسته که این شراب رو بده، و این ساقی هم پیام آور صبوحی بوده است. گفت ساقی یا باده صبوح بده، عاشقان را غذای روح بده. یا در اون شعر مشهور حافظ هم داریم، گفت در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، هات از صبوح و هوا یا ایها السکارا. هات یعنی بیاور بده صبوح رو، این صبوحی رو، بیدار شوید هوا یا ایها السکارا، ای مستان، که این پیغام در حقیقت صبوحی در اون لحظه باعث هوشیاری مستان میشه. میگه در این شبگیر ای مرغان، ای پرندگان، در این بامداد چه جام و پیغام صبوحی آمده، در واقع چه نویدی، چه وعده‌ای، چه حال خوبی اصلا دست داده که شما این گونه که چونین بر برهن شاخه ها یه این درخت برد خوابش دور، این درختی که از همه جا فاصله افتاده بین او و دیگران و غریب افتاده از اقران بستانش، در این بیغوله مهجور از تمام همگنان و همیاران و همراهانش، در این جای دور افتاده از هر گونه آبادانی، قرار از دست داده شاد میشنگید و میخوانید. حالا جالب از واژه شنگیدن استفاده کرده. این شنگیدن در واقع نشان از قدری سبکسری است، از این باب که اصلا این کاری که شما دارید میکنید، شما سرمست یک واقعه درست و ناب و اصیل نیستید. این گونه اخوان داره اینجا برای اینها نهیب میزنه که شاعر داره به اینها میگه در این گفتگوی خیالی به زعمه که خودشان مطرح کرد در همون جملاتی که در ابتدا خواندم، که او داره گفتگوی خیالی با این مرغان میکنه، اینجا میگه میشنگید و میخوانید، یعنی این مال ناپختگی شما هاست، برای اینکه شما دارید فریب میخورید مجدد و احساس کردید که این اتفاق داره میافته، در صورتی که اینطور نیست. خود درخت که حالا این درخته در اشعار اخوان تکرار هم داره، مثلا در همون شعر معروف پیغام، من خودم خیلی از موقع صبوحی رو با پیغام خیلی شبیه میدونم، به لحاظ در اون مایه و به لحاظ نوع برخوردی که با این تصویر طبیعی و توصیف طبیعت کرده در روایتی که داره، چون درختی در صمیم سرد و بی‌ابر زمستانی، هرچه برگم بود و بارم بود. این درخته یا در اون شعر معروف مرثیه در آخر شاهنامه، بر درختی جاودان از معبر بذل بهاران دور و از مسیر جویباران دور. این درخته به نوعی حالا نماد خود شاعر ما هم هست، یا نماد روشنفکر، نماد کسی که غریبه و در یک فضایی قرار گرفته که دیگران رو درک نمی کنن، متوجهش نمی شن، متوجه حرفش نمی شن، و دیگران احساس می کنن نه، حالا این امیدوارانه می تونن هر خبری رو به فال نیک بگیرن و همراه بشن با این اتفاق، با این حادثه. اینجا اخوان شاعر ما داره به این مرغان میگه که آقا چه خبرتونه، شاد می شنگید و می خوانید با این همچین ناپختگی، با این همچین خامی، خوشا دیگر خوشا حال شما. اینجا به طعنه است، حالتون خوش باشه، اما سپهر پیر بد عهد است و بی مهر است. میدانید این سپهر هم باز در شعر اخوان، در شعر زمستان، و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده. حالا من همیشه احساس میکنم اخوان با حافظ به لحاظ مضمونی خیلی ارتباط خوبی داره، شاید به لحاظ زبانی خیر، اما به لحاظ مضمونی بله، با حافظ خیلی ارتباط داره. من خیلی از اشعار او رو که میبینم، میبینم وام گرفته از مزامین حافظ بزرگ ما و از شعرهای قبل از حافظ، یعنی شعرهای خراسانی، زبان رو وام گرفته به تعبیری که حالا البته او هنرمند بزرگیست، یعنی نمیشود رو منصوب کرد به کسی و شاعری، چون اخوان واقعا جز معدود شعرهاییست که قابل دفاع از همه ابعاد شعری، به لحاظ محتوایی، به لحاظ وزنی، زبانی، اون قدرت و تمطراقی که در حوزه بیان زبان داره و اصلا جزء افراد شاخص و استثناست در شعر فارسی ما، که واقعا اگر نبود شاید شعر نو انقدر قابل دفاع هم نمیشد، اما او باعث میشه که اتفاق بیفته. حالا این سپهر پیر بدعهد است و بیمهر است، میدانید من یاد اون جمله افتادم از حافظ، گفت مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. ولی این زمانه، این دوران، دنیا، آسمان، حالا هرچه که بحث داریم میکنیم، بدعهد، بیمهره. حالا شما احساس میکنید که الان خوبه، حالا تصویر طبیعیش هم اینه که آسمان الان در این لحظه روی خوشی به شما نشون داده، اما در این فصل از سال که حالا در شعر متوجه میشیم که اسفند ماه نزدیک به آمدن بهاره، عملا بازی میکنه با ما و این آسمان ممکنه لحظه بعد دوباره بارانی بشه، دوباره رعد و برق بزنه و همه چیز ابرآلود بشه و اتفاقاتی از این دست. حالا مرغان در قسمت دوم شعر، این پرندگان دارن به شاعر میگن در جواب او که کدامین جام و پیغام، او بهار آنجا نگه کن، با همین آفاق تنگ خانه تو باز همان کوها پیداست. خب اینجا متوجه شدیم که شاعر ما داره از دریچه، از پنجره خانه خودش به این درخت از اقران بستانش در این بیغوله مهجور، غریب افتاده از اقران بستانش در این بیغوله مهجور نگاه میکنه، از این دریچه، از این پنجره با یک چارچوب مشخص، و این مرغان رو میبینه. اینها به طعنه به اون میگن بهار اونهاش نگاه کن هست، با همین آفاق تنگ خانه تو هم، با همین دید محدودی که تو هم داری، باز همون کوها پیداست. کوها چرا؟ کوها مگر نشان از بهار میتونن داشته باشن؟ بله میتونن داشته باشن، در زمانی که این برف ها آب شدند، کمی از ابرها باقی مونده روی قلل رفیع کوه بر چکاد، و شبیه حالا تصویری که اینجا اخوان ساخته، عزیز ما میگه شنل برفی نشان دستار گردن گشته، جنبد جنبش بدرود، یعنی بر کوه او قدری اب برف که باقی مانده مثل یک شال گردن است که دور گردن این کوه، دور سر و گردن این کوه قدری باقی مانده و باقیش هم آب شده و داره همجوری نم نم از بین میره و سرازیر شده. شنل برفی نشان دستار گردن گشته، جنبد جنبش بدرود، که این بدرود زمستانی است و داره میره. زمستان گو بپوشد شهر را در سایه های تیره و سردش، اگر که زمستان شهر را هنوز در سایه های تیره و سرد خودش در اختیار داره، بهار آنجاست ها آنک طلایه روشنش چون شعله در دود. یعنی داریم میبینیمش، اون شعله رو میبینیم، اما چون در دوده، این تصویر این شکلی، چون این شعله در دوده خیلی کمرنگه، ولی داریم روشنیش رو میبینیم در این محالودگی. حالا در اون شعر صبح اخوان که خیلی زیبا صبح به تصویر کشیده و پیشنهاد میکنم حتما بخوانید، داره میگه چه دود روشنی که از شعله شادی پیام آورد سحر برخاست. این دود روشن که از شعله شادی، اینجا عکس اینه در واقع، بهار آنجاست ها آنک طلایه روشنش چون شعله در دود. بهار، حالا اینجا پرندگان اصلا میگن بهار غیر از این در دلهای ماست، یعنی ما خودمون امیدواریم. حالا اینکه این مرغان کی هستن، چه هستن، ممکنه مردم باشن، ممکنه حتی افراد باسوادی باشن که باز دارن وعده میدن، وعید میدن، ولی در واقع شاعر ما، راوی ما اعتقاد داره که نه، اونها دوچار یک خامی هستن، دوچار یک عقب ماندگی تحلیلی سیاسی اجتماعی هستن و نمیفهمن که اینها همه خواب و خیالی بیش نیست. ممکنه اینطور داره به اینها طعنه‌ای میزنه. حالا اونها هم در ماجرای شعر هم، اگر مجلات و نوشته های اون روزگار رو بررسی بکنید، متوجه میشید که یک کلمنکلی بین این بزرگان وجود داشته است. خیلی ها مثلا اخوان رو یک شاعر هنوز سنتگرا میدانستن که جنبه های نو رو در نیافته و او رو حتی یک راوی قلم داد میکردن صرفا و نه یک شاعر و چیزهای شبیه به این، و او هم در جواب اونا حرفایی میزد، مثلا در همون شعر مشهور گفت راویم من راویم آری، که اخوان اصرار داره میگه اصلا من راویم، شما میگید من راویم، راویم اما راوی چیم؟ راوی قصه های رفته از یادم، قمری کوکوسرای قصرهای رفته بر بادم. یعنی اخوان میگه اگر من راویم هستم، راوی اون چیزهایی هستم که شما باید بیاد بیارید و متوجهش بشید که دوباره فریب نخورید و نیرنگ ها و توته ها و مواردی از این دست. در واقع این نیرنگ هایی که دستان به هم میبافند، اینها شما رو دوباره فریب نده و جامعه به قهقرا و به تیرگی و زلالت و ذلت کشانده نشه. اینها مرغان، پرندگان که حالا ممکنه هر کدوم از اینا که گفتم باشن، میگه بهار اینجاست در دلهای ما، به راوی میگن آوازهای ما و پرواز پرستوها در آن دامان ابرالود. پرستوها میگن آمدن در اون دامان ابرالود. ابرالود جالبه، یعنی اخوان میگه که خوب نمیبینید هم، حالا خودتونم دارید میگید در آن دامان ابرالود پرستوها دارن میان، یعنی دارن بشارتی از بهارن پرستوها. هزاران کاروان از خوبتر پیغام و شیرینتر خبر پویان و گوش آشنا جویان. به شاعر ما، به راوی ما، پرندگان میگن تو چش نفتی به جز بانگ خروس و خر، میگن که تو اصلا انقدر تو این بیغوله موندی، تو این فاصله هستی که نفهمیدی که این همه کاروان دارن پیغام خوب میارن و خبرهای خوب میارن و چیزهای شبیه به این. حالا چقدر جالبه که آدم نگاه میکنه شعر خوب، اثر هنری خوب، تاریخ نداره واقعا. تاریخ این شعر سال 1339، ولی نگاه میکنی بعد از گذشته چندین دهه از این تاریخ، هنوز که هنوز مردم همانن، هنوز که هنوز همون ذهنیات، همون حوادث، همون موارد، یعنی هنوز ما مردم همیشه در همه جای دنیا منتظر یک اتفاق خوب، منتظر یک حادثه جالب هستیم، بر صورتی که خب واقعیت اینه که سرنوشت هر آدمی، هر ملتی، هر سرزمینی بسته به نوع برنامه‌ریزی، نوع عمل کرد، نوع کار کردن، نوع نگرهای مثبت دقیقی داره که بتونه ایجاد بکنه دیگه. خب میبینید که اینا تاریخ نداره، یعنی همیشه مردمان همین شکلی هن. تو چش نفتی به جز بانگ خروس و خر در این دهکور دور افتاده از معبر. و در نهایت به راوی، به شاعر ما، مرغان اینگونه نهیب میزنن که تو اصلا نیستی، تو باغ نیستی، تو باغ ما نیستی، نفهمیدی که خبرهای خوبی در راه و اتفاقات خوبی. شاعر ما که میبینه حالا چشنفتی، خود اخوان پاورقی داره در این شعر، در بهترین امید که نوشته چشنفتی، این دوتا رو با هم یکی کرده شده چشنفتی به خاطر ضرورت وزنی و بیانی. اینجا میگه چنین، حالا در قسمت سوم شعر هستیم، راوی ما، شاعر بزرگ ما، وقتی میبینه که این حرفا و این شاد و شنگی این مرغان با اصلا اون غم‌های دائمی خودش که حالا در همین جملاتی که خودش هم نگاشته آمده بود خیلی فاصله داره و اصلا اینها حرف او رو متوجه نمیشن و نمیفهمن که ماجرا از چه قراره، به ابر شبگیران اسفندی که میخواد بگرید انگار، یعنی میخواد ببارد در واقع، میگه چنین غمگین و هایهای کدامین سوگ میگریاندت ای ابر شبگیران اسفندی. میگه تو پس یک سوگی داری مثل من، اگر دوریم اگر نزدیک بیا با هم بگریم ای چمن تاریک. ای ابری که مثل من تاریکی و آماده عقده گشایی و باز شدن بغضت هستی برای گریستن. خب ابر به نوعی همیشه نمادی بوده است برای گریستن، برای گریه کردن. خود اخوان داره ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگریند، در شعر قاصدک، یا در شعر آنگاه پس از تندر انگار در من گریه میکرد ابر، آخر شعر اینجوری تموم میشه، من خیس و خوابالود بغزم در گلو چتری که دارد میگشاید چنگ. چقدر تصویر قشنگی میگه، من خیس و خوابالود بغزم در گلو چتری که دارد می گشاید چنگ انگار که یه چتری داره تو گلوی من میخواد باز بشه، این بغض میخواد ترکیده بشه. انگار بر من گریه میکرد ابر. یاد حالا کلن تو ادبیات ابر عرض کردم همینطوریست، این نماد گریستن است و نماد زاری کردن به تعبیری. و یاد اون دو تا بیت اول اون شعر مشهور و لطیف و ظریف امیر خسرو دهلوی افتادم که میگه ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به ودا، من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا. بله شعر صبوحی شعر فوق‌العاده ای است، بسیار روانه، بسیار ساده است، واقعا خیلی نیاز به بحث و تحلیل هم نداره. امیدوارم که لذت ببرید مثل من.